ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در ادامه اعتراضات، تجمعات در نقاط مرکزی تهران برگزار شد. مراسم خاکسپاری جنباختگان اعتراضات با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. و دونالد ترامپ به معاون رئیس جمهور ونزوئلا درباره بهای سنگین‌تر هشدار داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. در هشتمین روز و همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، در روز یک شنبه تصاویری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در محدوده برخی بازارها و خیابانهای مرکزی تهران منتشر شد.
تهران خیابون سعدی 14 دی.
بر اساس تصاویر رسیده، تجمعاتی در خیابان‌های حافظ و سعدی و اطراف خیابان جمهوری مقابل پاساژ علاءالدین شکل گرفت. گزارش هاکیس، بخشی از بازار بزرگ تهران هم و شماره‌ای از بازار شهرهای دیگر همچنان در اعتصاب به سر بردند. ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان کلاس‌های بسیاری از دانشگاه‌ها در تهران هم به صورت غیر حضوری برگزار شد و دانشجویان اجازه حضور در محوطه دانشگاه‌ها را به دست نیاوردند. در خبر دیگر، روز یک شنبه همچنین مراسم خاکسپاری سه تن از جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرستان ملک شاهی از توابع استان ایلام و یک تن در هفشجان برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در مراسم خاکسپاری لطیف کریمی، رضا عظیم‌زاده و مهدی امامی‌پور با حضور گسترده مردم برگزار شد. پیشتر خبرگزاری فارس کشته شدن دست کم 3 نفر و زخمی شدن شماره دیگری را تایید کرد. به نوشته این خبرگزاری، لطیف کریمی از اعضای نیروهای امنیتی بوده که در اعتراضات کشته شده است. روز یکشنبه همچنین تصاویری از مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی، معترض جوان کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. سروش سلیمانی در جریان اعتراضات 13 دی ماه در هفشجان شهر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، گزارش از افزایش نگران کننده شماره جانباختگان حکایت دارد. در حالی که نهادهای حقوق بشری از سرکوب مرگبار معترضان خبر می‌دهند، مقامات و رسانه‌های دولتی روایات متناقضی را در مورد دلایل این تلفات منتشر کردند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
بر اساس گزارش‌های متعدد، تا روز یکشنبه 14 دی ماه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران به دست کم 19 نفر رسیده است. هرچند رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این عدد را تایید کند، اما همین آمار نشان دهنده گسترش خشونت‌ها در شهرهای مختلف کشور است. تحلیل آمار جانباختگان عمق و گستردگی نگران کننده خشونت‌ها را آشکار می‌سازد. کشته شدن دست کم یک نوجوان زیر 18 سال و توزیع تلفات در استانهای مختلفی چون ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه شاهدی بر این واقعیت است. بالاترین شمار جانباختگان اعتراضهای جاری در برخورد معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در ملکشاهی استان ایلام و در ازنا در استان لرستان گزارش شده است. دست کم 4 غیر نظامی با شلیک نیروهای امنیتی در ملکشاهی جان باختند، در حالی که رسانه‌های دولتی از کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی در همین شهر خبر می‌دهند. در ازنا نیز 4 نفر از جمله طه سفری، دانش آموز 15 ساله، بر اثر اصابت گلوله جان باختند. شکاف عمیقی میان روایت‌ها در برخورد با معترضان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری تصویری از سرکوب سیستماتیک ارائه می‌دهند. در مقابل، رسانه‌های حکومتی به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل خشونت معرفی می‌کنند. با ادامه این شرایط، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات و نقض حقوق بشر در ایران همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. سابقه سرکوبگری و برخورد خشن با معترضان، چهره ها و سازمان های بین المللی را بران داشته تا در پیام های خود جمهوری اسلامی را از اعمال خشونت های غیر قانونی برحذر دارند. مقام های مختلف جمهوری اسلامی بدون پرداختن به این جنبه از این پیام ها تنها چنین اظهار نظرهایی را دخالت در امور داخلی کشور توصیف کردند. جمهوری اسلامی هیچ انذار و اظهار تأسفی از بالا رفتن شمار جانباختگان تا کنون ابراز نکرده و غیر از شنیدن اعتراض های نمایندگان بازار و تجار صرفاً با زبان تهدید با مردم عادی و معترضان سخن گفته است. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و اما رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با مجله آتلانتیک هشدار داد که دلسی رودریگز ممکن است در صورت تصمیم نادرست بهایی حتی سنگین تر از نیکولاس مادورو بپردازد. دونالد ترامپ در این مصاحبه تلفنی از تصمیمش برای دستگیری مادورو دفاع کرد و گفت که تغییر رژیم یا هر نام دیگری بهتر از وضعیت فعلی در ونزوئلا است. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده مداخله آمریکا می تواند شامل کشورهای دیگر نیز شود. او تاکید کرد که ایالات متحده به گرینلند نیز نیاز دارد. پیش از این وزیر خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرده بود که واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده در ونزوئلا با آنان همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده که به بازداشت نیکولا مادورو انجامید گفت ارزیابی آمریکا بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. مارکو روبیو در این حال از تداوم فشارها از جمله حضور دریایی و تحریم نفتی خبر داد و گفت که واشنگتن قصد ورود به پروژه ملت‌سازی در ونزوئلا ندارد. در همین حال ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا روز یکشنبه در بیانیه تلویزیونی از اعلام دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور حمایت کرد و گفت که نیروهای مسلح از روند انتقال قدرت پشتیبانی می‌کنند. وزیر دفاع ونزوئلا تاکید کرد که نیروهای مسلح تضمین کننده گذار دموکراتیک در این کشور هستند و هشدار داد آنچه در ونزوئلا رخ داده می‌تواند در دیگر کشورها نیز تکرار شود. در خبری مرتبط، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه تایید کرد که پیگیری مطالبات جمهوری اسلامی از دولت ونزوئلا در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته است. عراقچی همچنین گفت اعضای سفارت ایران همچنان در محل مأموریت خود حضور دارند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس گزارش ها بدهی ونزوئلا به ایران بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می شود که بخش عمده آن به مطالبات نفتی مربوط است. این بدهی شامل مطالبات شرکت ملی نفت ایران به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار و سایر دارایی های مرتبط با نفت ایران در ونزوئلا است. تحولات پرتنش اخیر از جمله عملیات نظامی آمریکا و دستگیری مادورو آینده ی وصول این مطالبات را با ابهامات زیادی روبرو کرده است. سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد بر اساس جمع‌بندی نهایی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت و دستور رئیس جمهور کالابرگ 1 میلیون تومانی به همه دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد. پیشتر قرار بود این مبلغ تنها به حدود 70% از جمعیت کشور اختصاص یابد، اما در نهایت تصمیم به پرداخت آن به همه شهروندان ایران گرفته شد. با اجرای این تصمیم روند حذف ارز ترجیحی 28 هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز می شود. شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده که برنامه ریزی این طرح از ماها پیش انجام شده است. و خبر آخر، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میگوید بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران در درجات مختلف با مشکل شوری خاک روبرو هستند. صفدر نیازی شهرکی در گفتگو با ایلنا با اشاره به وضعیت خاک در ایران گفت در دهه 70 نزدیک به 7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی شور بود، اما امروز این رقم به 10 میلیون هکتار رسیده، موضوعی که تأثیر مستقیمی هم بر عمل کرد و میزان تولید محصولات کشاورزی دارد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید.